خودش رو داره استاد، و هیچ چیزی مثل احزاب این کثرت‌گرایی رو نهادینه نمی‌کنه. در غرب طبقات تونستن دیالکتیک توسعه رو برقرار کنن، اما با توجه به اینکه ما در ایران طبقه به معنای کاملش رو نداریم، این رسالت رو میتونن احزاب به دوش بکشن و دیالکتیک توسعه رو به پیش ببرن. اما زمان این احزاب میتونن به وجود بیان و در کشور نهادینه بشن که فقط اسمی نباشن. ما الان قانون احزاب داریم، اما این قانون احزاب به هیچ موفقیتی نتونسته واسه نهادینه کردن احزاب به وجود بیاره. تا زمانی که پروسه انتخابات و احزاب تلفیق نشه، این احزاب نمیتونن به وجود بیان. و بجز پروسه، باید تایید صلاحیت ها هم به احزاب سپرده بشه. مثلا شورای نگهبان به یک حزب، مثلا حزب دانشگاه تهران که مثلا رئیسش دکتر جوادیه، میگه آقای دکتر جوادی، من به اعتباری که به شما دارم و صلاحیتی که به شما میدم، کاندیدا رو به اعتبار شما تایید صلاحیت میکنم از قبل. احزاب اگر به وجود بیان و نهادینه بشن، میتونن ورودی هایی رو که به سیستم میدن پخته باشه. یعنی شما تقاضاهای پراکنده‌ای که داخل جامعه هستن که بعضی موقع منتج به نارضایتی میشن و حرکات ساختار شکنانه هم به وجود میارن، اگر احزاب وجود داشته باشد، میتونن این حمایت ها و درخواست هایی رو که از سیستم هست جمع کنن و به صورت پخته به سیستم تحویل بدن. احزاب میتونن با جذب و ساختن روشنفکران حمایت ها از سیستم رو هم معقول کنن و همونجور که گفتم درخواست ها هم عقلانی کنن. عقلانی به منظور این که بین امکانات و واقعیات و انتظارات یک تطبیق به وجود بیارن. همینطور احزاب میتونن بازخوردهایی رو که سیستم توسط خروجی ها به جامعه ارسال میکنه رو به قشنگی به سیستم برگردونن به صورت علمی. و همونجور که دوستم گفت، انباشت خیلی مهمه. انباشت با احزاب از همه چیز راحت‌تر به وجود میاد، هم انباشت تاریخی، هم انباشت تجربی، هم انباشت اقتصادی و هم انباشت نهادی. تا زمانی که ما احزاب رو نهادینه نکنیم، نمیتونیم به اون هدفهایی رو که در این بیانیه هست و ترسیم شده به دست بیاریم.
بله، ممنونم از صحبت‌های جناب بهرامیان. خب تاکیدات ایشون رو بحث کثرت‌گرایی بود و اینکه احزاب میتونن محرک باشن در این زمینه. دیدگاه روز بعدی رو هم میشنه.
جعفری هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران.
بله
آقای دکتر جوادی، من سوالی داشتم خدمتون. نظام جمهوری اسلامی داعیه ایجاد تمدن نوین اسلامی داره. به عنوان یه دانشجوی جامعه شناسی سیاسی، نه به عنوان یه شهروند، نگران اضمحلال پیشرونده اخلاق و معنویت در جامعه هستی.
بله،
اون خصوصیات ویژه ایرانی و اسلامی، صداقت، راستگویی، امانتداری، پاکدستی، تعهد به خانواده، نودوستی، اینا داره کمرنگ میشه.
بله.
فکر میکنید جمهوری اسلامی میتونه فارغ بیاد بر این مشکل؟ متشکرم.
و این نکته خیلی مهمی است. من تشکر میکنم از جناب جعفری. بحث معنویت و اخلاق رو مقام معظم رهبری بعد از علم و پژوهش به عنوان دومی محور در خصوص ترسیم آینده مطلوب مورد اشاره قرار دادن. نظرات و سایر دوستان هم میشنویم.
آقای اربابی، شما نکته ای ندارید؟
آقای اربابی، نظرات خوبی داشتید. تکمیل نظراتون رو.
جلسه قبلی مطرح کردن آقای دکتر، گفتن که در رابطه با اینکه ما با همه کشورها بجز رژیم صهیونیستی ارتباط خواهیم داشت، توی بیانیه توی قسمت توصیه ها میاد میگه که ما به دولت های اروپایی نمیتونیم اعتماد کنیم چون اینها خودعه کردن. و از یه طرف دیگه میاد آمریکا رو مثال میزنه و میگه که مذاکره با آمریکا هیچ نوع سودی و حاصلی با ما برای ما نخواهد داشت، در قسمتی که توصیه میکنه به ما. و خب چیزی که اینجا الان امروز ما گریبان گیرش هستیم، مخصوصا بعد از برجام، الان اونا در واقع یک ساله که برجام آمریکایی‌ها پاره کردن. ما هم تو اینجا توصیه میشه که در بلند مدت حتی با آمریکا مذاکره نکنیم. خب برجام اینجا به شکست انجام شده، اما ما اینجا ندیدیم که ما از برجام بیایم بیرون و این قضیه حل بشه به یک صورت دیگه. وقتی نه مذاکره میشه و نه ما خارج میشیم، چگونه ما میتونیم به اهداف و برنامه های خودمون در جهان برسیم در حالی که درگیر یک مسئله اینچنینی هستیم که یک قدرت جهانی سعی داره که ما رو سرکوب کنه و نذاره به استقلال و آزادی خودمون برسیم. امیدوارم که آقای دکتر به این مورد هم بتونن اشاره کنن.
تشکر میکنم از شما. خب ما برنامه پیشران تمدن رو در حال ارائه داریم خدمت شنوندگان ارجمند برنامه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هستیم. نظرات جناب آقای دکتر جوادی ارجمند رو نسبت به دیدگاه های مطرح شده تا کنون خواهیم شنید.
با عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان گرامی، ببینید من یه توصیه برای جناب عالی و دستاندرکاران دارم که بعضی برنامه‌های کلیدی رو از جمله مثلا فرض کنید این برنامه که ما اساساً که الان تو صحبت برخی از دوستان بود، آقای تیرفکن بهش اشاره کردن، بله. بحث‌های مهم روانشناسی جامعه ماست، از مسائل بسیار مهم روانشناسی فردی و گروهی جامعه ماست. شما یک بابی رو باز کنید تحت عنوان این که ما چرا نمیتونیم حزب رسمی در کشور داشته باشیم، یعنی مقوله مهمیه. این چرایی ها مورد بحث باید قرار بگیره، یعنی گروه های سیاسی، حزب رسمی پاسخگو با همون توصیفاتی که حالا دوستان بهتر از شبسا من به مسئله اشاره کردن و این یکی از چیزهای عمومی جامعه ما هست.
بله.
و بعد این دلایل بیاد واکاوی بشه. مثلا یکی از بحث‌های مهم جامعه ما وجود فرهنگ اقتدارگراییه. مقام معظم رهبری به طور خیلی ظریف توی این بحث به این مسائل اشاره میکنن. شاید اگر یه جا مثلا شما نتونید که این مسئله نگاه اقتدارگرایانه که در وجود همه ما هست، ما همه در گذشته ایران، گذشته دورش، یک کشور امپراتوری بوده و امروز هم ما رو دارن متهم میکنن متاسفانه از خارج که شما باز همون آدم‌هایی هستید که در اندیشتون می‌خواهید که امپراتوری رو
چیز بکنید. تحول شکل گرفته.
عرض من همینه که ما باید در ارتباط با این که اساساً چرا فرهنگ ما اقتدارگرایان است؟
بله.
چرا ما نمیتونیم کار گروهی با هم انجام بدیم؟ چرا ما باید همیشه دنبال کار فردی باشیم؟ تعجب که حالا یک بحث چیز شده برای ما اینه که ما رو به کار گروهی تشویق میکنه. ما حتی من میخوام چون تو ساحت دانشکده است و دانشگاه است، این بحث رو من بارها مطرح کردم، یکی از چیزهای ما در بحث علم و پژوهش ببین اولین توصیه مقام معظم رهبریه و نکته های بسیار اساسی رو دارن اینجا مطرح میکنن. ایشون ببینید در بحث بیانیه راهبرد دارن میگن، مسائل، تاکتیک ها، برنامه ها به عهده آدم هاست، گروه هاست و وضعیت هاست. ما الان شما اینجا نگاه بکنید، من چند روز پیش من ریاست دانشکده بودم که به همینجا هم یک به اصطلاح از ایشون یادی بکنیم و به هر حال به عنوان رئیس دانشکده جناب آقای دکتر تخشید بودیم. الان رشته‌ای به نام رشته مطالعات صلح، حالا اگه رشته اونش گرایش توی نظام دانشگاهی ما داره طرح میشه که گرایشی در سطح کارشناسی ارشد تحت عنوان مطالعات صلح در جامعه ما شکل بگیره. شما موقعی که نگاه میکنید سطوح جامعه رو، همه جا مطالبه جنگ، خشونت. چند تا موزه صلح در کشور داریم؟ یه دونه موزه صلح داریم در پارک شهر، شاید تشریف بردید، شاید برنامه داشتید.
و چقدر گفتمان صلح سازی در کشور ما میشه. که من اشاره کردم، ایشون گفتم موقعی که این گرایش اومد تو کارشناسی ارشد شد، برای اینکه ما ارتقاء علمی و توانمندی علمی دانشگاه رو در رشته های مختلف، از جمله مثلا یک گرایش جدید که مطرح میشه، درس رو به صورت مشترک بین گروه ها داشته باشیم. اگر یک درسی فرض کنی تحت عنوان مبانی صلح، مبانی مطالعات صلح مطرح میشه، گروه روابط بین الملل، گروه مطالعات منطقه‌ای، گروه علوم سیاسی مشترکاً اساتید گوناگون بیان در دیدگاه خودشون، علم خودشون رو در معرض دانشجویان قرار بدن، بعد دانشجوها احساس بکنن که چگونه میشه کار گروهی کرد. چقدر امروز شما کار گروهی میتونید انجام بدید؟ تو فرهنگ سیاسی ما، این فرهنگ اقتدارگرایی متاسفانه خیلی مسئله برای ما ایجاد کرده. و لذا ما باید به سمت و سوی بریم که این گفتمان سازی ها رو تو جامعه داشته باشیم. ببینید، تمدن سازی یکی از مسائل مهم بیانیه هست و بعد راه بردی داره. در دنیای امروز و حتی در دوره جنگ سرد این مسئله مطرح شد که یک واژه‌ای مطرح شد برای تحت عنوان پاور پروژکشن یا قدرت افکنی. قدرت افکنی به این مفهوم هست که قدرت‌های مختلف در رأس اونها، ابرقدرت‌های اون دوره، با استفاده از ائتلاف‌ها، با استفاده از سیاست‌های گوناگون و به ویژه با قدرت نظامی، اینها فرایند قدرت‌سازی خودشون رو در بین اقمار خودشون ایجاد می‌کردند و به این ترتیب جهان رو بین خودشون تقسیم کرده بودن. بعد که دهه 60 وارد شدیم و استقلال کشورها وجود اومد، به تدریج کشورهای مستقل مطرح شدن و بعد در فرایند تجزیه و تحلیل قدرت ما رسیدیم به این بحث که آقای جوزف نای در چند دهه پیش اومدن بحث قدرت هوشمند، قدرت سخت، قدرت نرم رو مطرح کرد. امروز دقیق و مهم اینه که مقام معظم رهبری اینجوری این مسئله رو کردن که قدرت تمدن سازی و در قالب قدرت افکنی در قدرت نرم نهفته. همونجوری که ایشون به جنگ نرم بارها اشاره کردن و گفتن شما دانشگاهیان، شما دانشجویان افسران و به اصطلاح افسران جنگ نرم هستید و دانشجویان به عنوان پیشران‌های جنگ نرم هستن. بنابراین رفتن به سوی اینکه ما چگونه میتونیم قدرت نرم در دنیا تولید بکنیم، و اینو ببینید در داخل پرانتز من عرض می‌کنم خیلی چیزاش، کشورهایی که امروز توسعه یافته شدن از طریق قدرت سازی قدرت نرم برندینگ در دنیا دارن. آلمان، فرانسه، عرض می‌شود کره جنوبی، برزیل و و و کشورهای مطرح دنیا. ما زمانی که سمت و سوی تمدن سازی رو داریم میریم و این انباشت سرمایه میخواد ایجاد بشه، این از طریق ایجاد قدرت نرم هست و قدرت نرم از شکل با شکل‌های گوناگون شکل میگیره که یکی مثلا از تجلیات اون دیپلماسی عمومی هست توی جامعه. من از همینجا وارد بشم، برای اینکه ما توسعه روابط خوب بخونیم با دنیا داشته باشیم، یکی از موارد اون بحث دیپلماسی عمومی است، بحث دیپلماسی علم. یعنی آقای اربابی که به خوبی شما اینو مسئله رو اشاره کردید، بله ما زمانی میتونیم به روابط پایدار برسیم، به روابط پایدار میتونیم حتی در همسایگان ما، که مسئله اصلی ما امروز همسایگان ما هست. اروپایی ها که رسیدن امروز یه سیاست خارجی واحد دارن، بحث همسایگی خودشون رو حل کردن و در مناسبات همسایگیشون یک قدرت افزایی از طریق قدرت نرم، البته قدرت سخت و قدرت نرم ایجاد کردن. بنابراین حوزه دیپلماسی علم، حوزه دیپلماسی عمومی، دو تا از حوزه هایی هستن که دانشجو، استاد، گروه های سیاسی مختلف رو در حوزه دیپلماسی عمومی، روزنامه نگار، تحلیلگر، جامعه شناس و و اینها رو درگیر میکنه و در فرایند شناخت و ارتباطات متقابل ما به سمت و سوی این میریم که وارد فضایی بشیم که روابط پایدار با کشورها داشته باشیم، چون تنها قدرت‌های رسمی نمیتونن روابط پایدار ایجاد بکنن. چه امروز دیگه قدرت در قالب قدرت شبکه‌ای داره پیش میره، نه قدرت ها به مفهوم موروثی و سنتیشی، و شبکه که بخش مهمی از جامعه ما افکار عمومی پشت این شبکه ها هستن،
استفاده از شخصیت های مهم بله. جامعه. تشکر میکنم آقای دکتر، نکات خیلی ارزشمندی رو هم دوستان اشاره کردن، هم جناب آقای دکتر تشریحش کردن. بحث تاکید ایشون در خصوص نوع جنبه های روانشناختی جامعه یا خصوصا همون چیزی که فرهنگ سیاسی جامعه هستش که در واقع دوری میکنه از جمع‌گرایی و تعصب، ما این رو در منطقه هم شاهد هستیم آقای دکتر. یعنی بحث همسایگان که اشاره میشه، آقای دکتر اشاره فرمودن بحث اروپا رو ما میبینیم، در اروپا شورای اروپا رو داریم، اتحادیه اروپا رو داریم که تشکیل کمیسیون دارن، کمیسیونی که اجرایی هستش، پارلمان اروپا هست، دادگاه خود اروپا هست. میبینیم منطقه گرایی رو تقویت کردن. وقتی منطقه گرایی تقویت میشه، در واقع قدرت چانه‌زنی در عرصه بین المللی هم شکل میگیره. ما این رو در آسیا نمیبینیم، خصوصا در خاورمیانه و کشورهای اطراف خودمون. یعنی اون مشکلی که ما در داخل کشور داریم به نوعی در منطقه هم برقرار هستش. یعنی این نوع تعاون و همکاری که کمک میکنه اون دیپلماسی یا مراودات خارجی شکل بگیره که مقام معظم رهبری رو بحث عزت ملی و روابط خارجی تاکید فرمودن، به نظر شما این تکروی ها در اطراف ما، خصوصا کشور پاکستان رو داریم که اخیراً نخست وزیرش به ایران اومده بود، و کشورهای عربی خلیج فارس، این آیا منشأش نوع فرهنگ یا تجربه زیسته این افراد هستش یا نه یک نوع نگرش خارجی هم هستش که این تحمیل افتراق و تفرقه افکنی رو در واقع داره به وجود میاره، و ما میبینیم که خاورمیانه در واقع زرادخانه سلاح‌های مختلف شده و کشورهای مختلف تسلیحات خودشون رو از لحاظ رونق سرمایه‌داری دارن تقویت میکنن و به این منطقه گسیل میکنن. این از نظر شما به چه شکل است؟ چگونه میشه یک نوع در واقع منطقه گرایی رو که به عنوان یک هژمونی میشه در نظر گرفت در واقع این حوزه جغرافیای خودمون به وجود بیاریم؟
ببینید، دلیل این که تو اروپا به قول شما یک منطقه گرایی وجود داره، ببینید اصلی هست، میگن هیچ وقت دو تا دموکراسی با هم نمیجنگن، همیشه یا یه دموکراسی یه دیکتاتوری یا دو تا دیکتاتوری با هم میجنگن. تو اروپا تا زمانی که نظام‌های استبدادی بود، مثلا در آلمان هیتلر بود، در فرانسه همینطور، در ایتالیا موسولینی بود، اتفاقا با هم میجنگیدن. اتفاقا اینا میلیون هزار هزار اصلا میکشتن، آدم میکشتن. ولی زمانی که اصل اینها، اصول اینها یک نظم دموکراتیکی رو پذیرفتن تمامی این کشورها، چون اصولا ملت‌ها با هم نمیجنگن چون هزینه جنگ خیلی بالاست، عموماً معمولاً یه دیکتاتوری هستش که به کشور دیگه حمله میکنه، به کشور دیگه تجاوز میکنه و جنگ به وجود میاره. برای همین از زمانی که اینها یک نظم دموکراتیکی رو پذیرفتن دیگه من وارد جنگ نشدن و به مرور به هم اتحاد پیدا کردن و الان اختلافاتی دارن ولی خیلی جزئیه. ولی تو خاورمیانه و کشور ما میدونیم، حالا نمیخوام نام ببرم، ولی عموم کشور خاورمیانه کشور استبدادی هستن. حالا میتونیم دور و بر خودمون هم زیاد ببینیم مواردی که نه نظام انتخاباتی دارن اصولا، اصلا بعضی کشور همسایه هم که حرف از حزب اصلا شوخیه توشون و سایر مسائل. برای من فکر میکنم که تا زمانی که تمامی کشورهای خاورمیانه کشورهای مردم سالار نشودن، از جمله در اطراف خودمون، نمیتونیم که ما انتظار یک نوع وحدت تو سیاست خارجی اتحاد داشتیم. البته که دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای هم هست، اما من اونو فرع میدونم،
یه نوع ارزش مشترک بتونه
آره،
شکل بگیره.
آره، اصل مردم منطقه شاید اصل مشترکی داشته باشن، اما بعضی از حکام منطقه اجازه نمیدن. خیلی هاشون هم واقعا وابسته کشور خارجی هم هستن. من اونو تو مردم سال، تقویت مردم سالاری تو کشورهای منطقه میبینم، اگه میخوایم واقعا یه سیاست خارجی وارد داشته باشیم، یا دقیقا سیاست خارجی که تقابل گرایانه نباشه داشته باشیم.
تشکر میکنم از صحبت‌های جناب علی. بله، صحبت شما رو میشنویم.
منطقه خاورمیانه زمانی که به وجود اومد، زمانی که دولت‌های داخلش به وجود اومدن، یه سری مرزبندی‌های مصنوعی بودن در واقع که استعمارگرا به وجود آوردن این مرزها رو. دولت‌هایی که در اوایل به وجود اومد معمولاً دولت‌های سکولاری بودن که با اقتدارگرایی یک سری برنامه‌های خاص رو که بیشتر وجهه ناسیونالیستی داشتن اجرا می‌کردن. اسلام که بسیار پررنگ در زندگی ماها، دو نیرو به وجود اومد، که میخواستن اسلام رو احیا کنن. یه نیرو نیروهای تندرو بودن، یه نیرو نیروهای اصلاحگر بودن که مثل حزب النهضه و جبهه نجات اسلامی در الجزایر رو که همشون تقریبا سرکوب شدن، همون نجم الدین اربکان داخل ترکیه. یک گفتمان بین اسلام و دموکراسی به وجود نیومده و همیشه یک تقابل بین این حکومت‌های اقتدارگرا و اصلاحگران اسلامی و یک تعریف خاص از دموکراسی بوده. همین عدم نیل به دموکراسی و ابقای همون حکومت‌های اقتدارگرا باعث شده که منافع این حکومت‌های اقتدارگرا با هم تعارض پیدا کنه و با ترسوندن تمام جهان از بنیادگرایی، یک اتحادی هم بین حکومت‌های دموکراسی غرب و همین حکومت‌های اقتدارگرا به وجود اومده و با توجه به جنگ‌هایی هم که از همین اساس به وجود اومده، 6 تا جنگ ما داشتیم فقط به جز جنگ‌های داخلی و اینا و ریختن تسلیحات نظامی داخل منطقه، ما یک منطقه متشنج داریم که با توجه به اینم که دموکراسی داخلش نهادینه نشده، همیشه بین این اقتدارگرها درگیری هست و حکومت‌های خارجی هم که استفاده خودشون رو می‌برن از این واسه.
بله، در واقع این تقویت انشاب‌ها بیشتر شاید هستیم، هم انشاب جغرافیایی که مرزبندی‌های مصنوعی جناب علی شکرید، هم از لحاظ گفتمان‌ها و تفکرات قومی یا دینی که در واقع شکل گرفته. برخلاف اون چیزی که خب دموکراسی غربی رو بحث تلورانس و رواداری مطرح می‌کنه، آقای دکتر بحث مطالعات صلح مطرح کردن، این موضوع خیلی با هم دیگه سنخیت دارن. ما می‌بینیم برخلاف اون دیدگاه خودشون، این بنیادگرایی در این منطقه جد در واقع بهش پرداخته میشه. بله، صحبت شما رو هم در تکمیل فرمایش دوستان
میشه. در پاسخ به اون سوال اصلی شما درباره کشورهای منطقه و همسایگان ما، ما میتونیم مثلا کشورهای حاشیه خلیج فارس رو به عنوان یک رژیم هایی که تو این سالهای گذشته رژیم های متحجری بودن و علمی تولید نکردن، صنعتی تولید نکردن، فناوری از خودشون نداشتن و هر چی که داشتن خریداری کردن و اگر نفت نداشتن اینها این کارها رو هم نمیتونستن انجام بدن، چنین رژیم هایی داخل خودشون گروه های بنیادگرا و سلفی رو شکل میدن و طبیعی هم هست که این رژیم ها وقتی پیشرفت دنیای مدرن رو میبینن بخوان یه صنعتی رو بیارن وارد بکنن و با این ورود صنعت طبیعیه که پای کشورهای غربی هم به اینجا باز میشه و آمریکا عربستان رو به لحاظ نظامی تجهیز میکنه، از پاکستان حمایت میکنه. البته پاکستان رو نمیشه حالا با کشورهای منطقه حاشیه خلیج فارس در یک سنخ انجام بده چون تفاوت‌های بسیاری دارن اینها با هم، اما در کشورهای خلیج فارس میبینیم که اینا با حمایت نظامی آمریکا که بهشون سلاح میفروشه و حالا تحقیرشون هم میکنه و بهشون میگه بله پایگاه نظامی توی این کشورها ایجاد میکنه، اینها دلیلش رژیم هایی هستن که توی این کشورها حکومت میکنن، مردم منفعلی دارن و مردمشون در امور سیاست و بین المللی چندان
نقش مردم پس خیلی مهم هستش.
نقش مردم 100% مهمه. ما ببینید توی جمهوری اسلامی ایران نقش مردم اهمیت داشت از اولش تا به امروز، اما در این کشورها ما نقش مردمش رو چندان مهم نمیبینیم و اگر هم مردم نقش ایفا میکنن میبینیم که در قالب گروه های بنیادگرا و سلفی و تکفیری ظهور میکنن و دست به اسلحه و کشتار میزنن.
بله، تشکر از جناب علی، صحبت شما رو میشنویم.
در پاسخ به سوال شما، عوامل در واقع عوامل رو نمیشه تک بودی دید، هم به اصطلاح مباحث خارجی مطرحه هم داخلی. دکتر جوادی بحث خیلی خوبی رو مطرح کردن در مورد فرهنگ سیاسی و اقتدارگرایی. به نظرم ما باید بسترهای در واقع ایجاد احزاب ها رو در کشور ایجاد بکنیم و طبق مثلا نظریات روانشناسی فردی، عاملان جامعه پذیری سیاسی و فرهنگ سیاسی بیان در واقع بررسی بکنن، در واقع راهکارهایی بدن که چگونه ما از دوران کودکی بیایم رغبت اجتماعی در کودکانمون ایجاد کنیم، بیایم
کنشگری برسه،
درسته، در واقع نوع گفتمان ها رو در واقع ایجاد کنیم. الان شما اکثر در واقع مناظره های سیاسی رو که تو دانشگاه ها میبینید یا مثلا تو پارلمان ها میبینید، یک طرفش در واقع دعواست، بلند میشن زد و خورد و اینا. این نکته در واقع خیلی کلیدی هستش که غفلت میشه ازش. در واقع ما باید بسترها رو آماده بکنیم و در واقع
استقبال این بریم که پذیرش عمومی داشته باشیم، یعنی دیگری رو بپذیریم، هرچند این که ممکنه که نظر ایشون تأثیری در رویه ما نداشته باشه، ولی این رو به عنوان یک وجه این که قابل شنیدن هست، این در واقع دیدگاه‌ها و این سبک زندگی ها بشه در واقع شنید و در واقع اونا رو ملاحظه کرد. ممنونم از جناب عالی. انشالله ما ارتباط ما با دانشگاه همچنان برقرار خواهد بود و در فرصت‌های مقتضی این مباحثه ها تداوم پیدا خواهد کرد. من سیتقی کمالی همراه با کارشناسان ارجمند این برنامه و نیز همکاران محترم شما رو تو برنامه دیگر به خدای صبح میسپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. پیشران تمدن رو شنیدید با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب، اقتصاد، توسعه و جامعه سازی، که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما در خدمتون هستیم از رادیو گفتگو و در امتداد نور رو میشنویم.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماند و نه همی، به ابی انت و امی، گویی و هیچ نه همی به دلم بوده، نه غمی، به ابی انت و امی.
از قدیر آمده بود تا همیشه ایام را نور باران کند، از قدیر آمده بود تا برای اهالی زندگی امتدادی از نور را ترسیم کند. در امتداد نور اشهد ان من لا مبتدانا سیدنا مولا الکونین و امامنا بالحق مولا الموحدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی نعمی و
زمین قدیر در آن روز شاهد.
اما خطبه قدیر همانطور که یک خطبه علوی و ولایی است، یک خطبه مهدوی هم هست، غافل نشیم.
تا لب گور یا علی گویی، یا علی گفته های از مهدی، با علی دست یا علی دادیم، با سر خیش پای این
اه. چون این فرمود رسول خدا در خطبه قدیر:
الا ان خاتم الائمه من القوم.
آگاه باشید از ماست آخرین امام مهدی، آگاه باشید اوست انتقام گیرنده ی از ستمکاران، اوست یاور دین خدا، او نیکو و برگزیده خداست.
روز این قدیر که سال 10 هجری در بیابان جحفه 240 سال قبل از تولد امام عصر، پیغمبر اکرم در خطابه 3-4 ساعتی که خوندن، نیمیش رو راجع به مهدی سخن گفتن. دلا باید دمادم یا علی گفت، این در زمان امیرالمومنین بوده، امروز باید دمادم یا مهدی گفت. اگر پیامبر اکرم امروز می بودن، میفرمودن زیون و مجالس کن به ذکر المهدی، حب مهدی عبادت است، نگاه به او عبادت است، ذکر مهدی عبادت است. هر چی که راجع به امیرالمومنین فرمودن نسبت به او میفرمودن که فرمودن.
من اینجا میخوام این نکته رو استفاده کنم، اینکه پیغمبر خدا فرموده فلیبلغ الحاضر القائب.